أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة الدائمة لأعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. محوری که امروز مطرح میکنیم نظر مختار و مزایای اون دیدگاهی است که ما پیشنهاد میکنیم برای روشن شدن امتیاز نظریه پیشنهادی. من اجمالا یادآوری میکنم اشکالاتی رو که بر مجموعه تعابیر و تلقی های اصحاب از آیت المصول وارد بود. بعد سپس توضیح میدم که چرا داریم این تعبیر رو پیشنهاد میکنیم. یاد داریم که مرحوم سید و نیز صاحب فصول از تعبیر استفاده از به اصطلاح تثبیت ادله فقه و استفاده در فقه استفاده کرده بودند. ما گفتیم که اثبات ادله فقه تنها غایت علم اصول نیست، بلکه فراتر و اهم از ادله اصول عملیه و امارات نیز محل بحث هستند. و اگر ادله رو اهم از ادله فقاهتی و اجتهادی بگیریم که هم شامل ادله به معنای خاص و هم اصول و امارات بشود، هم باز برایند کاربست همه اونچه از اصول به دست میاریم اصطلاحا فقه نیست. ممکن است کسی غیر مجتهدی با به کار بردن اصول از شک خارج شه، تکلیف خودش رو روشن بکنه، ولی اون نمیگن فقه. سومی که گفتیم اصولا ساحت کاربرد ادله فقه نیست، شریعته. ما ادله استنباط و اکتشاف شریعت رو داریم بحث میکنیم، ولی بعد از اینکه فقیه این ادله رو به کار میبره، اون چه که به دست میاد اسمش فقه هست. فقه موجود نیست که ادله رو داریم به کار ببریم، بلکه شریعت رو میخوایم کشف کنیم. در نطاق و اطار شریعت ما عمل میکنیم، ولی اون محصول تلاش علمی مجتهد اسمش فقه هست. و فقه در واقع به تعبیری برایند کاربسته ادله است، و اون چه که میدان کاربسته است خود شریعت است. و علاوه گفتیم که این سه نکته ناظر به تعبیر اول سید بود که تثبیت و ادله الفقه تعبیر کرده بودند، و مرحوم صاحب فصول که الاستفاده فی الفقه رو تعبیر کرده بودند. آقای بجنوردی در منتهى اصول گفته بود غایت فقه مبادی تأمین مبادی تصدیقیه فقه هست، که اونجا هم عرض کردیم اصول فقه موجود از مبادی تصوری هم بحث میکنه، نه فقط مبادی تصدیقی. علاوه بر این که همه آنچه رو که اصول فقه بحث میکند فقط مبادی تصدیقیه نیست، یعنی جامع نیست تا شامل مبادی تصوری هم بشود، مانع نیست، چون پاری از مباحث وجود داره که از نوع مبادی تصدیقیه نیست. و در نتیجه همه آنچه را که علم اصول بحث میکنه شامل نیست، چون مبادی تصوری بحث میکنه، مبادی تصوری که مبادی تصدیقی نمیشه بود. و آنچه را که در به اصطلاح اصول فقه احیانا مطرح نیست، ممکنه که این تعبیر به اصطلاح شامل اون هم بشه، مبادی تصدیقی دیگری که از غیر اصول دریافت میکنیم. اجمال این که علم اصول از مبادی تصوری فقه نیز بحث میکنه، در علم اصول موجود، و همه اون چرا که باز بر علم اصول برده بحث قرار میده، همه مبادی به اصطلاح تصدیقیه قلمداد نمیشن. اصول عملیه آیا مبادی تصدیقی است؟ ما به اصول عملیه به اثبات چیزی دست پیدا میکنیم؟ با اصول عملیه آیا چیزی تصدیق میشود؟ این نیست. و اون چه که محصول کاربرد اصولم هست، چون میشه گفتم مبادی تصدیقی مسائل فقهیه رو تحصیل میکنیم، گفتیم آنچه هم که با کاربرد مبادی تصدیقیه که در اصول بحث میشه به دست میاد، باز همگی مسائل فقهیه نیستن. مثل اشکالی که بر تعبیر بالایی وارد بود که پاره از اونچه که ما با کاربرد به کار بردن ابزارهایی که اصول به ما میده به دست میاریم فقه نیست. وقتی یک غیر مجتهد اصول رو به کار میبنده محصولی به دست میاره، اینو اصطلاحا بهش نمیگن فقه. تعبیر دیگری سید داشت که العلم بالاحکام رو در اون به کار برده بود و معرفت به مایج فعله و مایج به اجتنابه اجتناب عنه. اونجا هم باز اشکال وارد کرده بودیم که این معرفت به احکام غایت غریبه اصول نیست. وقتی سوال از غایت میشه، غایت غریبه مورد نظره. بله، ما وقتی در اصول ادله رو بحث بکنیم، علم به ادله پیدا میکنیم، ادله رو که به کار بستیم، علم به احکام به دست میآید. اما ادله رو کجا به کار میبریم؟ در فقه. علم به احکام کی به دست میاد؟ در حوزه شریعت، وقتی فقه حاصل میشود. پس اینا آیات خود اصول بلاواسطه نیستن، مال وسائط آیات اصول قلم داد میشن و آیات غریبی اصول نیستن، بلکه علم به احکام وظیفه یا غایت فقه هست، نه اصول فقه. و باز پاره از مباحث از بکار بردن قواعد اصولیه به دست میاد که از نوع مایجب فعلو و مایجب اجتنابه نیست. مثلا مستحبات مکروهات که واجب نیستن، اونا هم هستن. بسیاری از احکامی که ما با استفاده از اصول در قانون و شریعت به دست میاریم مستحبند و مکروه، مایجب نیستن، واجب و حرام قلمداد نمیشن. زمین که نظر ما در خصوص مستحبات مکروهات این است که اینا بیشتر احکام اخلاقی هستند در تنظیم رابطه عبد و رب با هم دیگر، جز احکام تکلیفی نیستند. باز اشکال دیگری که مطرح شده بود این که فرموده بودند علم به احکام افعال، گفتیم پاره از احکامی که دست میاد احکام افعال نیست. احکام افعال به احکام تکلیفی میشه گفت که معطوف است به فعل عبد، اما احکام وضعیه احکام افعال نیستند. و نیز تعبیری که از علامه نقل شده بود که المعرفه به احکام الله و تحصیل سعادت الابدیه به امتثالها، که از امام هم در تهذیب در یک تعبیرش اینو پذیرفته بود، اونجا هم اشکالاتی به نظر رسید. و از جمله این که واقعا همه آنچه که از به کار بردن اصول به دست می آید معرفت به احکام است. معرفت به احکام به معنای کشف احکام است. و آیا اصول نتیجهش همواره کشف است؟ بخشی از علم اصول از جمله علم اصول عملیه است که کاشف نیستن. و اون چه که کشف می شود آیا احکام الله هن به طور قطع؟ اگر اصول عملیه عقلیه رو کسی حجت بداند و کار ببندد، علل مبنا میگن بعضی که این احکام الله تعبیر نمیتوان کرد، این احکام عقلیه. البته کسی اگر مبناش این باشد که فرقی بین طریق عقل و طریق وحی مثلا نیست، طریق نقل، در اون صورت اونها محکام الله قرار داد خواهند شد. و بعد فرموده بودن که المعرفه به احکام الله و تحصیل سعادت الابدیه. میگیم معرفت به احکام الله غایت غریبه نیست، چون علم اصول غایت غریبش معرفت به احکام الله نیست، غایت غریبش احیانا تدارک و تأمین تمکن از استنباط یا تمکن از فهم شریعت است، نه پی بردن به احکام. پی بردن به احکام کار فقه، تا چه رسد به این که تحصیل و سعاده رو غایت اصول بدانیم. تحصیل و سعاده واسطش با عمل و وظیفه اصول خیلی بیشتره. ما در اصول تدارک طرق تحصیل حجت رو داریم، بر اون اساس فرض میکنیم معرفت به احکام احیانا حاصل میشه، معرفت به احکام حاصل شد امتثال میکنیم، امتثال کردیم تحصیل و سعاده اتفاق میفته. تحصیل و سعاده با وسائطی میشه غایت و ثمره علم اصول، و بیش از اون که غایت اصول باشد آن غایت فقه است، و بلکه غایت فقه هم نیز غایت عمل به فقه است. و سلمنا که ما به اصطلاح همین ها رو بپذیریم، گفتیم در بعضی از موارد ممکنه علن مبنا احکام الله قلم داد نشوند. پاریت در گروه سوم که از تعبیر استنباط و اینها استفاده شده بود، اونجا جای تأمل بود که وظیفه یا غایت اصول تدارک ابزار یا ایجاد تمکن به استنباط است، نه خود استنباط. خود استنباط وظیفه خود فقه است، استنباط رو فقه میکنه. این کسی بگه اصول غایتش استنباط است، غایت غریبه رو نمیگه. اصول غایتش تدارک قواعد یا ایجاد تمکن استنباط، بعد غایت و یا وظیفه علم فقه استنباط. بلزو استنباط رو نمیشه غایت علم اصول بلا واسطه انگاشت. و علاوه بر این که همه وظیفه یا غایت علم اصول تحصیل ابزار استنباط نیست، اصول عملیه کار استنباطی نمی کنن، ولی بخش عمده از اصول رو تشکیل می دهن. آنچه به دست می آید باز همون اشکال قابل تر هست که حکم نیست اون وقت، و حکم شرعی لااقل همه جا قلم داد نمیشه. اگر کسی اصول عقلیه رو، اصول عملیه عقلیه رو حجت شرعی قلم داد نکن. و میرزای نائینی تعبیر خوبی کرده بود، امتیازی داشت تعبیرش، و اون که گفته بود که غایت قدرت استنباط، قدرت بر استنباط، بل قدرت علی الاستنباط. منتها ضمنی که این بعضی اشکالات بر تعبیرشون هم وارد بود که گفتیم همه کار ابزارهای اصولی استنباط نیست و از این قبیل اشکالات بر تعبیرشون وارده، اشکال دیگری بر بیان اون بزرگوار میتونه وارد شه، با اون این که قدرت بر استنباط کار نتیجه ملکه اجتهاده. ملکه اجتهاد در واقع حاصل، علاوه بر این که علم اصول باید خون، رجال باید خون، درایه باید خون، با حدیث آشنا بود، با تفسیر آشنا بود، با تاریخ اسلام باید آشنا بود و بسیاری از علوم دیگر، باید بر اثر ممارست و تمرین مهارت کسب کرد، و تا مهارت کسب نشود، ملک اجتهاد به وجود نیاد، قدرت و استنباط حاصل نمیشه. پس بنابراین قدرت بر استنباط احکام برایند و نتیجه بلاواسطه و منحصر اصول نیست. محض این که ما مثلا اصول خوندیم و فقط هم اصول خوندیم قدرت استنباط به دست نمیاریم، بلکه قدرت اصول خواندن به تعبیر به نظر میاد خود میرزای ناینیس یا محقق اصفهانی، اصول جزء الاخیره، تعبیر محقق اصفهانی است، جزء الاخیر است، جزء الاخیر علت استنباط است و به اصطلاح قدرت استنباط، القدره علی الاستنباط در نتیجه برآیند یک فرایندی است. از صورت که جزء الاخیر هم قلم داد بکنیم باز اشکال وارده که به فرض خب اون تعبیر خود ماست، من تعبیر خودم همینه که تحصیل و تمکن من اقامت الحجه فی اطال از شریک الجزء الاخیر لها،
یعنی از که اخیر رو باید خصف کنیم که به اخیر الجزء.
نه این عبارت رو ما از محقق اصفهانی گرفتیم و ایشون میگه که اصول مکمله، اصول تمام میکنه مسئله رو، جزء الاخیره به اعتباری که نقشی که کار کرد که اصول داره متأخر از رجال و درایه و این هاست. ادبیات خیلی جلوتره، ادبیات تازه تو اصول به کار میره، بخشی از مسائل مربوط به درایه و حدیث در اصول تازه به کار میره، ولذا اصول جزء الاخیر. این با توجهشون تعبیر رو کرده منم پذیرفتم و در تلقی آوردم. از صورت که اشکال دیگری که این مورد دیگری که داشتیم گروه چهارم بودند که مرحوم آخوند و در یه تعبیر دیگر از حضرت امام آمده بود که به اصطلاح تکیه شده بود روی مسئله به اصطلاح اونچه که ممکن ان یقع فی طریق الاستنباط و امثال اینها، که پاری از اشکالات مشترک بود پاری دیگر خاص به اصطلاح همین تعبیر حضرت امام و مرحوم آخوند در یه تعبیر دیگه از حضرت امام. در گروه چهارم این بیان، یعنی ما استیاد کرده بودیم از تعریف مرحوم آخوند این بیان را، التعرف علی القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليها في مقام العمل. استنتاج الاحکام الکلیه الی اول وظیفه العملیه، آز یا والوظیفت العملیه را اطول الاحکام کرد بودن، هو استنباط الاحکام والوظیفت العملیه، که ظاهر عبارت این است که این والوظیفت العملیه عطف تفسیری از احکامه، اگه اونجور باشه از این گروه خارج میشه، اما اگر عطف تفسیری نباشه مراد این میشه که استنباط احکام و استنباط وظیفه فعلیه، که وقت مراد معدای اصول باشه، اون چه اصول به اونها میرسه وظیفه عملی است در مقام عمل و در حین شک، ما مثل تعبیر مرحوم آخوند القواعد ممکن تقفی طریق الاستنباط اولتی ینتهی الها فی مقام العمل، چیزی رو در اصول ما به دست میاریم که در مقام عمل کاربرد و کارایی داره و ما رو دست شک خارج میکنه، به هر حال حکمی به دست نمیاد اما ما از حال حیرت خارج میشیم. و در این تعابیر هم اشکالاتی قابل تر هست راجع به تعابیر، که بعضیشو در نقد تعابیر دیگر گفتیم و همونها اینجا هم قابل تر هستند. و علل مبنا غایت ایشون مرحوم آخوند غایت رو میزان و ملاک وحدت و تمایز و علم میدونستن. گفتن علم به غایت متمایز میشه، هر علمی با علم علوم دیگر، و طبعا این غایت هم سبب وحدت مجموعه قضایای متشتته میشه که در قالبی علم در بیاد، چون غایت رو منحصرن ملاک وحدت و تمایز علم میدانن. این اشکال با تعریفشون وارده اینجا مطرح میکنیم، چون ایشون دو غایت رو مطرح کردن، پس این با تکثر غایت تعدد علم لازم میاد، پس علم نزول میشه دوتا. این وقتی ایشون میگن فرض کنید که انتقه یوم کن انتقه فی طریق الاستنباط اولتی انتقه الافی مقام العمل، دوتا غایت رو مطرح میکنن و دو غایت رو هم عطف میکنن، چون غایت رو ملاک وحدت و تمایز میره و دوتا علم میشه علم اصول. این علاوه بر اون اشکالاتی که قبلا مطرح شد، در واقع این اشکال هم برایشون میتونه مطرح بشه. و آخرین نکته که میتونیم بگیم، تا اینجا ما 13 نکته گفتیم از جنبندی اشکالات، 14 نکته این است که ایشون در تعبیر بعضی از بزرگان آمد تحصیل الحجه على حکم العمل، که تعبیر مرحوم محقق اصفهانی است، تحصیل الحجه على حکم الشرعی یا اقامت الحجه على حکم العمل، تحصیل الحجه، تحصیل الحجه بر موجود جدی آی سیستمی، این تعابیر رو فرمودن. بر این تعابیر هم باز اشکالات وارد است، وارده که یکیش این است که تحصیل الحج، تحصیل الحجه علی الحکم شرعی آیا وظیفه یا غایت فقه یا علم اصوله؟ ظاهرا عمل تحصیل حجت در فقه اتفاق میفته، فقه هست که تلاش میکنه حجت برای حکم شرعی تأمین کنه، در واقع کمان که واضح تر از اون تعبیر دیگر محقق اصفهانی است که فرمودن اقامت الحجه علی حکم العمل، مثل اقامه الحجه که کار فقه، که فقه اقامه حجت میکنه. و منتها تعبیر دیگر ایشون فلیس الغرض من هذه المواد تصدیق الا تمکن من اقامت الحجه، که در ذیل یک صفحه که در صدرش از کتاب الاصول علی نهج الحدیث صفحه 21 در صدرش فرمودن اقامت الحجه علی حکم العمل، در ذیل همون صفحه گفتن فلیس الغرض من هذه المواد تصدیق الا تمکن من اقامت الحجه. دومی دقیق تر التمکن من اقامت الحجه غیر از اقامی حجت است. بله، ما در اصول با اصول تمکن از اقامه حجت پیدا میکنیم، نه اقامه حجت میکنیم، اقامه حجت بوده فقه است. که اون که تحصیل حجت حکم شرعی هم میشه گفت که کار فقه، و به همین جهت ما یک مقداری از تعبیر مرحوم محقق اصفهانی عدول کردیم. از خواهد که با توجه به این در 14 نکته‌ای که عرض شد، با توجه به اشکالات متعددی که بر تعابیر و تلقی های اصحاب از غایت علم اصول وارد شد، هیچ یک از آنها عیناً پذیرفته نیست. ما عبارت تحصیل و تمکن من اقام الحجه فی اطار الشریعه کل جزء الاخیر لها را به عنوان غرض این دانش پیشنهاد میکنیم، نظر مختار ما میشه. مرحوم محقق اصفهانی کامل ترین تعبیرش چی بود؟ ات تمکن من اقامه بود. بر این هم ما اشکال وارد میکنیم، و اون اشکال که به ذهنتون الان خطور میکنه، و اون که تمکن از اقامی حجت مال مهارتی است که به صورت ملکه در بیاد، مهارت و ملکه اجتهاد این تمکن رو ایجاد میکنه، که محصول ممارست است و محصول فراگیری اصول و دیگر علوم سهیمه در اجتهاده، ولذا صرف تمکن از اجتهاد غایت اولیه و بلاواسطه اصول نیست، بلکه تحصیل و تمکن باید تعبیر بکنیم. و تحصیل و تمکن من اقامت الحجه فی اطار الشریعه بگیم، نبگیم فقه، که جزء الاخیر بگیم، تو معلوم شه ما سهم دیگر علوم رو هم مد نظر داریم، معلوم شود که ما به بحث ممارست و مهارت هم توجه داریم. لذا هیچ یک از ایرادات مذکور بر این تعبیر وارد نیست. ما تصور میکنیم در 14 نکته رو که در نقد و ایراد بر دیگر تعابیر اصحاب در طول تاریخ اصول وارد کردیم، اون اشکالا بر این تعبیر ما وارد نیست. اگه به خاطر داشته باشید، ما عرض کردیم همونطوری که در تعریف علم باید سه شرط رو و ضابطه رو رعایت کرد، شامیت و مانعیت که دو شرط معروف در منطق مطرح شده، ما شرط سومی رو پیشنهاد دادیم و اون جهتمندیه. این که شما میخواد بگید اصول رو تعریف میکنم، کدوم اصول را؟ اصول موجود را، اصول مطلوب را، فرق میکنیم تعریف. ولی بعد مد نظر فردی که میخواد تعریف کنه، جهت هم جهت تعریف، یعنی روکرد تعریف که آیا روکردن پیشینی یا پسینی، این در نظر بگیره. پس جهتمندی هم باید رعایت شه. همینی که این سه شرطی رو که در تعریف یک علم ما مطرح کردیم، در خصوص پاری از مسائل نیز باید رعایت شه. چرا؟ اونا به نحوی از نوع تعریف هم. مثلا وقتی ما سوال میکنیم غایت علم اصول چیست، گویی که یه جور تعریف داریم میپرسیم، میگیم ما غایت علم اصول رو تعریف کن. پس بنابراین در مقام بیان غایت علم اصول هم سه جهت، سه شرط و ضابطه باید رعایت بشود. ما در تعریف رعایت کردیم، ولی زا تعریف ما جامع هست، مانع هست، جهتمند هم هست، هر سه به اصطلاح ضابطه و شرط رو رعایت کردیم. زیرا شروط جامعیت و مانعیت و جهتمندی تعبیر منظور نظر بوده است، لذا این بیان از مزایای بسیاری از قبیل موارد زیر نیز برخوردار است. یک، می تواند توأمن غایت با هر دو نگرش پسینی و تاریخی که غایت اصول محقق چه هست و چه نیست الان، و نگرش پیشینی و منطقی که غایت اصول مطلوب چه باید باشد و چه نباید قلم داد کردند. شما اصول فعلی را هم تفحص کنید، خواهید دید که تحصیل و تمکن من اقامت الحجه فی اطار الشریعه کل جزء الاخیر میشه غایتش. و اگر بخواید یک اصول فقه مطلوب را هم منظور کنید، اونجا هم باز همینه. اونجا هم اگر میگید اصول فقه، اصول شریعته، اما اگر بنا باشد شما از شریعت عبور کنید، اون موقع اصول فقه و اصول شریعت تعبیر نمی کنید. لذا در اصول اگر همچنان اصول بماند ولو تصویر مطلوب از اون ارائه بدیم، غایت هم میشه. این جهت کامل اینجا تعمین شد. تحصیل تمکن غایت انگاشته شده، نه خود تمکن، یعنی وقوع تمکن، فعلیت تمکن، که وقوع و فعلیت آن پس از تحصیل دیگر علوم سهیم در استنباط و نیز بعد از ممارست بسیار و کسب مهارت و ملکه میسر میگردن. ما نگفتیم تمکن من استنباط، تحصیل و تمکن گفتیم. ما از اقامت الحجه استفاده کردیم، نه مثلا استنباط، استنباط الاحکام فرض کنید، و یا استنباط احکام الله امثال این تعابیر، یا معرفت به احکام الله، یا الکشف اونجور که محقق حائری فرمودن، کاشفیت، اینجور تعابیر به کار نبردیم. گفتیم اقامت الحجه بالمعنی العام اصول عملی هم حجت هم. اصول عملی ولو عقلیش، هم از عقلی و نقلیش، حجت خدا هست. مگر اینکه کسی بیاد احیانا کلن عقل و حجت نینگارد، اصول عملی عقلیه رو حجت ندونه، ولی بالمعنی العام حجت است. و اصول عملی هم از عقلی و نقلی آن حجت بالمعنى هم انگاشته می شود، پس جامع نیز جامع می باشد تعبیر ما. و قید کل جزء الاخیر لها سایر عناصر تمکن ساز را اخراج می کند. چون وقتی میگیم تمکن از استنباط و حتی به فرمایش جامعه تفسیران که فرمان بگیم کل جزء لها، حتی اینجور تعبیر کنیم، خب رجال هم جزئی از امکان ایجاد تمکنه. اما اگه بگیم جزء الاخیر لها اصول، بله اون حلقه نهایی است، سایر علوم رو فرا میگیریم و اصول رو بعد از سایر علوم به اصطلاح فرا میگیریم، میشه جزء اخیر. و با تعبیر به تحصیل التمکن من اقامه، مسئله مهارت و ملکه رو هم تأمین میکنیم، در نتیجه مسئله استنباط یا دست آوردن حالت انقیاد و انتصال فراهم میشه. قید کل جزء الاخیر لها سایر عناصر تمکن ساز رو اخراج میکنه، چون اونا هم میتونن بگن که ما تمکن از اقامه حجت فراهم میکنیم ولی جزء الاخیر نیستن. پس از جهت مانع نیست نسبت به علوم سهیم خواهد بود. به این ترتیب در مجموع مانع هست، جامع هست و جهتمند نیز هست این تلقی که ما از غایت علم اصول پیشنهاد بکنیم. یه بحثی که به نظر می صورت بهش پرداخت، اگر لازم شد ممکنه چهارشنبه سعی میکنیم بحث این بحث و مبحث رو ببندیم، مبحث غایت شناسی رو. اگر رسیدیم این بحث هم مطرح میکنیم، وجود آسیب شناسی وضعیت موجود اصول از زاویه غایت شناسی، که ببینیم از زاویه غایت شناسی اصول موجود دارای چه آسیب هاییست. این معنا که اصول موجود چه مایه در تأمین غایت اعلام شده از نهی اصولیون موفقه. در واقع میخواییم پسینی به اصول موجود نگاه کنیم و طبعا ما پس تطورات احتمالی رو هم باید بهش اشاره کنیم که آیا از لحاظ غایت علم اصول دچار تطور در طول تاریخ شده یا نشده، یا آنچه به عنوان غایت قلم داد شده بوده و یا میتوانسته بشود از آغاز تا انجام همچنان همون باقی مونده تطور عمده رخ نداده است. و صلی الله علی محمد و آله.